بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حدوث صفحه 38 سطر 5. فیکون البارئ و تام من و فوق التمامی و کل تام فهو فوق التمام لما عرفت من انه لیس شأن لیس فیه شأنه. خلاصه اون چه که در جلسه قبل گفته شد این بود که وجود همه ممکنات وجود تعلقی است. ثابت شد که اگر حدوث رو تحلیل کنیم هیچ کدام از اجزای تحلیل شده احتیاج به علت ندارند مگر وجود. پس اگر کسی بخواهد حدوث رو معلول کند اشکالی نداره، اب نداره بگه که حادث به لحاظ حدوثش معلوله. و عیبی نداره که بگوید فاعل حدوث افاضه می کند. ولی اگه بخواد دقیق حرف بزنه باید بگه فاعل وجود افاضه می کند، وجود بدل عدم. پس موجودات همشون غیر از خداوند وجودشون تعلقیه، یعنی وجودشون ناقصه و ناقص مکمل میخواد. کمال همه وجودات وجود الهیست که غایت همه موجودات است و به خاطر این که غایت مکمله. از اینجا نتیجه گرفته می شود که خداوندی که تأمین کننده همه وجود هاست و پرورش دهنده همه موجودات فوق تمامه، نه تنها تامه بلکه فوق تمامه. با فای فیکونو هم با فا آورده، گفته فیکونو یعنی مترتب کرده بر مطالب قبل. چون همه وجود ها تعلقی است و وجود الهی مکمل همه ها است و همه رو او پرورش می دهد پس او فوق تمامه، تام است بلکه فوق تمام. موجودات رو به چهار قسم تقسیم می کنیم: ناقص، مستکفی، تام و فوق تمام. ناقص اونیست که ندارد و اگر بخواهد داشته باشد باید غیر به او بدهد. مثل ماها نداریم، اگر بخوام چیزی رو داشته باشیم باید غیر به ما بده. علمی رو نداریم، معلم باید به ما بده. بالاخره هر چیزی که درش بالقوه هستیم نداریم، باید یک موجودی که ما رو از قوه به فعلیت خارج میکنه اون فعلیت رو به ما عطا کنه. البته یه ناداری ها هست که هیچ وقت تبدیل به فعلیت نمیشه، یعنی ما چیزی رو نداریم تا آخرش هم ممکنه نداشته باشیم، چون اون امر بالقوه به ما داده نشده، اصلا از اول هیچی داده نشده، خب اونو نخواهیم داشت. اما یه چیزایی رو خداوند به ما بالقوه داده که توانایی کسبش در ما هست. اون وقتی بخوام بالفعل به دست بیاریم باید یه موجود بیرونی ما رو از قوه به فعلیت خارج کنه تا ما بتوانیم اون شی رو بالفعل به دست بیاریم. پس ما همه ناقصیم به خاطر اینکه نمیتوانیم خودمون کمالات لازم رو به دست بیاریم، بلکه باید علتی به ما کمالات لازم رو عطا کند بعد از اینکه ما زمینه عطا رو فراهم کردیم. گروه دوم موجوداتی هستن که مستکفی هستند، که مثال میزنن به نفوس نباتی، میگن که اینها هم ناقصند، اینها هم بعضی چیزها رو ندارن، اما اون بعضی رو که ندارن به خاطر نیرویی که خدا درشون قرار داده خودشون به دست میارن، لازم نیست از بیرون بهشون عطا بشه. مثلا نفوس فلکی در وضع بدنشون بالقوه، در وضع بدن یعنی در وضع فلک، فلک جسمش از نظر جوهری کامله، از نظر کمی کامله، از نظر کیفی کامله، از نظر وضعی کامل نیست، احتیاج به کامل شدن داره از نظر وضعی. این بدن احتیاج به حرکت وضعی داره که قوه را تبدیل به فعلیت کنه. خود نفس درش نیروی قرار داده شده که این حرکت رو ایجاد کند و اون قوه رو به فعلیت تبدیل کند.
جوهری چه جهت کامل نیست؟ مثال
بزن. کامل هست.
کامل هست. بله. فقط بعضی کامل نیست.
فقط از ذره وضعی کامل نیست. بله از جهت بقیه جهات کامله. اینطور که اعتقادشونه. بنابراین هیچ نوع حرکتی برای فلک نیست جز حرکت وضعی. چون در امر دیگری بالقوه نیست که بخواد به فعلیت خارج شود و حرکت کند. بلکه در همه اشیا که جزء کمالاتش بالفعل احتیاج به حرکت نداره، فقط در وضعش بالقوه است احتیاج به حرکت داره. این مال بدنشه. وقت نفسی که در این بدن فلک قرار داده شده و مدبر بدن فلکه، این نفس فلک رو یا خودش رو از قوه به فعلیت خارج میکنه. احتیاجی نیست که از بیرون این حرکت بهش تحمیل بشه یا بهش داده بشه. این چنین موجودی رو میگن مستکفی، که در امری بالقوه است ولی برای خروج الالفعل احتیاج به غیر نداره. گروه سوم موجودات تامند که اصلا قوهی درشون نیست. هر کمالی رو که لایقند اون کمال رو از اول بالفعل دارن و چنین نیست که کمالی رو بالقوه داشته باشن و بعد از قوه به فعلیت خارج بشن. مثل عقول، عقول این چنینن، خود خدا هم این چنین که او هم تامه. یعنی هر کمالی رو که لایق است همه رو بالفعل دارد، هیچ قوه در او راه ندارد. همونطور که در عقول راه نداره، در خدا هم راه ندارد. سوم، چهارمین موجود فوق تمام.
یه بار دیگه فهمید، موجود تام.
موجود تام موجودی است که هر کمالی رو که لایق است داشته باشد بالفعل دارد. هیچ کمال بالقوه رو، هیچ کمالی رو بالقوه ندارد تا احتیاج باشد که اون قوه رو به فعلیت تبدیل کند، بلکه همه کمالاتی رو که لایق از اول بالفعل دارد. این در عقول هم هست، در خدا هم هست. لذا بعضی ها میگن خدا تامه، درست هم میگن چون کمالاتش همش بالفعل. موجود چهارم، نمیگم گروه چهارم، موجود چهارم فوق تمامه که منحصرا خداست. به همین جهت نگفتم گروه چهارم، گفتم موجود چهارم، مفرد آوردن جمع نیوردن. خداوند فوق تمامه، هم تامه هم فوق تمامه. تام است چون کمالاتش همه بالفعل است، فوق و تمام است چون کمالات بقیه موجودات هم او تأمین میکنه. چه کمال بالفعل رو که از اول به موجودی میدهد او میدهد، چه کمالی رو که بر اثر حرکت از قوه به فعلیت میآورد او میآورد. حالا ممکنه مباشر نباشه، که حتما هم در مباشر حرکت خداوند نیست، ولی بالاخره از طریق خدا حرکت ها تأمین میشه، اداره میشه، پرورش داده میشه. پس بنابراین تمام کمالات، چه کمالات بالفعل، چه کمالات بالقوه، چه کمالات بالفعلی که در پی بالقوه هستن، همه رو خدا حفاظه میکنه. به قولی گفته میشود کمال خودش حاصل است و این کمال سرریز میکند و به مادون میرسد، که البته مراد روشنه، عبارت یه مقدار نقص داره. کمال خدا سرریز میکند نقص داره، معناش اینه که اون کمالی که خدا به موجودات مادون میده کمال خودشه که داره سرریز میکنه، در حالی که کمال خدا به هیچ کی داده نمیشه، کمال خودش مال خودشه. مرادش اینه که تنزل این کمال به دیگران داده میشه. مراد روشنه ولی عبارت ناقصیه. کمال خدا سرریز نمیکنه، وجود خدا به ما داده نمیشه. وجود خدا وجود واجبه، ما وجودمون وجود ممکنه، هیچ وقت به ما وجود خودشو نمیده. اگه بخواد وجود خودشو بده بالاخره تموم میشه دیگه، این نهایت وجود هایی میده بالاخره تموم میشه. در حالی که اینطور نیست، اصلا از وجود خودش چیزی به دیگران نمیده، او افاضه میکند، تنزل میکند، وجود تنزلی مال بقیه است. پس تأمین میکند کمال بقیه رو، نه به این صورت که از خودش چیزی بکند و بقیه بدهد. همین تأمین کردن کمال دیگران باعث میشه که ما او رو فوق تام یا فوق تمام بنامیم. پس خدا هم تام است از این جهت که تمام کمالات رو بالفعل دارد، هم فوق تمام است چون کمالات دیگران رو او تأمین میکنه، اون جبران کننده نقص دیگران. خب با این بیانی که کردیم، به خصوص این بیان اخیر که تقریبا نتیجه همه بیانات ما بود، خداوند تأمین کننده همه کمالات مادونه، یعنی اینکه همه به او محتاجند و او به کسی محتاج نیست. همه به او محتاجند یه معنای دیگر فوق تمام هم هست، او به هیچ محتاج نیست، همه به او محتاجند، این هم یه معنای دیگر فوق تمامه، یا به تعبیر دیگه معناییست برای قیوم. همه به او محتاجند، او به کسی محتاج نیست، قائم به خودشه، قائم به هیچ کس نیست، در هیچ صفتی از صفات، در هیچ کمالی از کمالات قائم به غیر نیست، همش قائم به خودشه و دیگران همه به او قائمند. این قیوم هم همون معنی فوق تمام رو داره. منطقه فوق تمام شاید در روایات نیامده باشه، اما قیوم آمده.
از فیاض که فرمودید، از فیاضیت خدا که فرمودید، از وجود خودش نمیده چون امکان داره تموم بشه. حالا میتونیم به شکل بگیم که این کار رو انجام نمیده چون ظرفیتی برای موجودی دیگه نیست که بخواد از این وجود در واقع دارا باشه، و یا این که غیر از این بحث ظرفیت بحث دوئیت پیش اومدن، یعنی که اگر وجودی از وجود خدا جای غیر از در واقع همون هیته وجود خدا باشه، خب این بحث دوئیت پیش بیاد، این دلیلش میشه، یا این که مثلا امکان داره وجود تموم بشه؟
نه، ممکنه شما برای همین مدعا دلایل فراوان بیارید. این که ما میگیم خداوند از وجود خودش به ما نمیدهد، ممکنه دلایل متعدد داشته باشه. یه دلیلش همین که من عرض کردم، یه دلیلش اینه که بقیه موجودات قابلیت این چنین وجودی ندارن، وجودی ندارن همونطور که شما فرمودید. یه دلیلش اینه که اگر بقیه بخوان واجب الوجود به ذات بشن و از همون وجود الهی برخوردار بشن، توحید از بین میره و وحدانیت خدا دیگه مطرح نیست، بلکه تعدد اله خواهیم داشت. ولی این محاضری است که از ممکنه بشینیم فکر کنیم محاضری دیگه هم بدن به فکرمون برسه، ولی اون محاضری که اصلا اونم هست. البته حالا اون محاضری که من عرض کردم، ممکنه کسی این چنین بگوید، اون وجود چنان فوران می کند که هرگز تمام نمی شود. ولی این تعبیر خوبی نیست. فوران می کند یعنی چی؟ به این صورت ظاهر میشه که یعنی نبوده، خدا هی بر میداره، دو مرتبه اونا میان ظاهر میشن، یعنی وجودی درست میشه یا وجودی که در باطنه ظاهر میشه، هیچ کدوم اینا جور در نمیاد.
مثل یه چشمه در نظر بگیریم
برای خدا شأن خدا نیست که بگیم مثلا
پس اون قضیه که حرکت جوهری رو فکر میکنم در جایی که ملا صدر اشاراتی که شده، ایشون قائل به حرکت جوهری هم تو ذات اقدس هستن، که البته حرکت جوهری مختص به ذات. خب این همون کنفیکونی که هر لحظه میخواد انجام بشه.
یه وقتی مراد اینه که خداوند ذاتش را، وجودش را که غیب است دائما در آشکار میکنه، اینو تشبیه میکنیم به چشمه‌ای که در زیر زمین مخفیه، بعد هی آبهای ازش ظاهر میشه. اینطوری بگید که خداوند غیبیست که ظهورش همین موجوداتیست که ملاحظه میکنید و خدا دم به دم داره به ظهورات جدید و به شعورات جدید جلوه میکنه و خودش نشون میده، که خب این حرف عارفه، حرف عارفه، و اینم معتقدن، میگن که خداوند دائما داره خودش ظاهر میکنه، هر زمانی و هر لحظه‌ای در شأنی از شما، به طوری که تکرار در تجلی هم نیست. یعنی اینطور نیستش که در یک شأن چند بار خودش ظاهر کنه، بلکه شؤون متعدد داره. در اینی که تجلی یکیست، در اینی که تجلی یکیست، در این حال شؤون متعدد است. اینو خوب عرفا میگن، که البته توضیح داره، توضیحش الان جاش نیست که من عرض کنم، مفصلم هست تقریبا. اگه این منظور باشه ایبی نداره. تشبیه خدا به چشمه از این بابت که چشمه غیب است و به تدریج ظاهر می شود، اینو بگیم در مورد خداوند. حالا تدریجم نه یعنی خداوند به تدریج ظاهر می شود، ظهوراتش اگر در عالم ماده باشند به تدریج حاصل می شود، ولی اصل ظهور الهی همون در ازل حاصل شده. مثل خورشیدی که طلوع میکنه، همون وقتی که طلوع میکنه نورش همراهش، اینطور نیست که اول خاموش باشه بعدن جلوه کند. خدا از اول جلوه داشته، اونتا جلوه هایی که قراره تو این عالم حرکت بیاد به تدریج میاد و به تدریج خودشون نشون میده. مال عالم حرکته. پس تجلی خدا واحد است ولی متجلی ها متعددن، تعین ها متعددن. خب اگه کسی بگه که خداوند از غیب دائما داره هی به ظهور میاد، البته در عالم ماده اشکالی نداره اگه مرادش این باشه، اما اگه بخواد به چشم خدا رو تشریح کنه که بگه فوران میکنه، این چیزهایی که نیست دو مرتبه اضافه میشه، خب این درست نیست. در مورد خدا نمیشه چیزی گفت نیست بعدا درست میشه، نقصه دیگه، یعنی معدوم بعد موجود میشه. اینا در مورد خدا
جایی ترکیب پیش میاد دیگه،
ترکیب از وجود آدم یا تدریج و حرکت، اینها به وجود میاد. صد را در مورد خدا من یادم نمیاد حرکت جوهری قائل بشه، در مورد مجردات حرکت قائل میشه، حرکت در مجردات قائل میشه، اما در خدا رو من یادم نمیاد. حرکت در مجردات هم اینطور میگه، یه حرکتی رو میگه که منوس با ذهن ماها نیست، به معنای خروج من القوت الالفعل نیست. حرکت یعنی خروج از عدم ذاتی به وجود عطایی، به همین عبارت. حرکت یعنی خروج از عدم ذاتی به وجود عطایی. برای تمام موجودات اهم از مجرد و غیر مجرد غیر از خدا این هست، از عدم ذاتی به وجود عطایی خارج میشند. حتی عقول ذاتشون که اقتضا وجود نمی کنه، تنها ذاتی که مقتضی وجود ذات خداست، بقیه ذات ها که ممکناتن اقتضای وجود ندارن. از حدوث ذاتی منش هم اینه، حدوث ذاتی یعنی وجود مقتضای ذاتشون نیست، بلکه اگر علتی عطای وجود نکند اونها همچنان معدوم میمانند. خب پس اینها دارای عدم ذاتی هستند و با وجود عطایی موجود میشوند. خروجشون از وجود، از عدم ذاتی به وجود عطایی میشود حرکت. خب این حرکت در عقولم هست، در مجرداتم هست، در ماهام هست، در همه هست. همه ماها از عدم ذاتی به وجود عطایی خارج شدیم. بعضیامون علاوه بر این از وجود، از عدم زمانی هم به وجود زمانی خارج شدیم که میشیم حادث زمانی، ولی بقیه، ولی هممون حادث ذاتی هستیم. حادث ذاتی یعنی حرکت من العدم الى الوجود، وجود ذاتی من نشانینه و این میشه یه نوع حرکت. ولی حرکت حرکت معنوس نیست، حرکت رایج نیست. لذا این که بعضی میگن حرکت در مجردات هست و مرادشون حرکت رایج، این درست نیست. در مجردات اصلا حرکت نیست. این حرکت غیر رایج که کردم، این در مجردات هست. اگه مراد این باشه که حرکت در مجردات هست، به این معنا درسته. اما حرکت در مجردات مثل حرکتی که در ماست، خروج من قوت الالفل، این درست نیست. مجردات اصلا قوه ندارن که بخوام به فعلیت خارجش کنم.
استاد بحث فوق تام مطرح شد، اون بحثی که تو قرآن میاد به اصطلاح خداوند خود توبه را در مورد خودش هم به کار میگره، یعنی چرا در مورد مخلوق به کار رفته، در مورد خود خداوند هم میکنه. این توبه توسعه خشم دیگه، یعنی خداوند اون بخشش اول نداشته، بعد حالا خداسه خلاصه میاد میگه که من توبه میکنم به اصطلاح، یعنی این یعنی نقص نیست.
از این بالاتر شما دیگه، از این تعبیر بالاتر ما در مورد خداوند داریم.
حالا اینا چطور؟
تعبیر این روایت شنیدین دیگه، حالا سند شما مراجعه نکردم. ما تردد تو فی شیئن انا فاعله که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکره الموت و اکره و اساعته و اساعته. تردید به خودش نسبت میده خدا، یا
بسی تو تعقیبات مشترکه مفاتیح
هستش، یا در بعضی جاها ترحم به خودش نسبت میده، ترحم میکنم و با قول شما بر کسی غضب داشته حال ترحم میکنم. خیلی از این چیزا رو خدا به خودش نسبت داده. اینه توجیهش چیه؟ این مشکله ایست توی فلسفه که این جور عبارت ها به خدا نسبت داده شده چطوری توجیه میشه. صد راه یا استجابت دعا، استجابت دعا همینه، یه نوع انفعال توش. وقتی من دعا میکنم خدا میپذیره، میپذیره یعنی چی؟ یعنی انفعال. این نسبت ها به خدا چطوری توجیه میشه؟ اینا رو صد راه در آخر جلد 6 اسفار همه رو مطرح میکنه، جواب میده. حالا جوابش در چه حدی از قوته کاری نداره، ممکنه کسی جواب بهتری بده. یکی از مبلغین مکتب تفکیک مشهد در یه مجلسی که من در اون مجلس تصمیم گرفتم هیچ حرف نزنم، گفت چقدر صدرا ضعیف این اسنادها رو توجیه کرده. بعد رو کرده من گفت خوندی اون قسمت اسفار رو چقدر ضعیفه؟ من با این که تصمیم داشتم حرف نزنم، گفتم شما چگونه توجیه میکنید؟ وقتی داشت به صدرا توجیه میکرد، من نمیخوام بگم صدرا درست گفته، بهش گفتم شما چگونه توجیه میکنید؟ گفت باشه بعدن. نگفت، نمیدونم حالا اونی چطوری توجیه میکنه. گفت این خیلی بحث داره، گاهی از اوقات میگن خیلی بحث داره میخوام فرار کنم. گفت خیلی بحث داره، مطرح نکرد.
حالا این که خیلی بحث نداشت سانو،
نه من وارد بحثش نشدم، میخواد وارد باشم.
یه کوچی
یه اشاره بکنم، صدرا اینطور میگه، من فقط اشاره میکنم، بعدا جاشم گفتم خودتون میتونید برید مراجعه کنید. صدرا میگه که آنچه در جهان اتفاق میفتد ممکناته، همه ممکنات به واجب ختم میشند. اگر کاری به وسیله من انجام بشه، چون خدا علت وجود منه، علت اراده منه، علت قدرت منه، علت علم منه، علت همه اون کمالات منه، این کار من منتهی میشه به خدا، یعنی به خدا نسبت داده میشه، منتها با واسطه. بعضی جاهایی که بی واسطه، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، وزیجان خودش نسبت میده بی واسطه، کار پیغمبر به خودش نسبت میده، کار همه ماها به خدا نسبت داده میشه، چون بالاخره باید منتهی به او بشه. کار ملائکه هم همچنین، اونم به خدا نسبت داده میشه، چون اونا واسطه هم و واسطه هم به خدا منتهی میشن. بعد میگه اون تردید مال ملائکه ایست که مأمور میشند بیان جان این مؤمنه بگیرند، یا اون استجابت مال ملائکه ایست که خدا مأمور این کارشون کرده که دعای بنده منو مستجاب کن و از فیضی که من به تو دادم حاجتشو بده، از فیضی که من به تو دادم حاجتشو بده. پس همه اینها علل وسطی هست، اینا متأثر میشن، ولی خدا تأثیر اونها رو به خودش نسبت میده. چرا؟ چون هر چیزی باید منتهی به خدا بشه، حتی اینها هم با اینکه ساحت خدا مبرای از این اموره، اما بالاخره همه ممکنات باید به خدا منتهی بشه، حتی انفعالات. نه خدا منفعل میشه، باید منتهی به خدا بشه. خدا نمیگه که همه امور از منه، بعضی رو میگه از نزد منه، شروع رو میگه از نزد منه، اون خیری که به ما میرسه میگه من الله، شری که به ما میرسه میگه من انفسکم ولی من عند الله، من انفسکم ولی من عند الله، از نزد خداست، یعنی واسطه رو افاده میکنه که با واسطه میاد، یعنی واسطه توش هست اونجایی که این دو میاره. بنابراین همه چی به خدا منتهی میشه، منتها بعضی من الله بعضی من عند الله. این استجابت ها و تردید ها و اینایی که نمیشه به خدا نسبت داد، اینا رو ما به خدا منتهی میکنیم، نسبت میدیم، منتها به این صورت که علل وسطیه و این وسائط فیض رو تو راه قرار میدیم. اولا کار به اینها نسبت داده میشه، و چون اینها مخلوق خدا هستند، کارا باید همه به علت العلل نسبت داده میشه، به اونم نسبت، به خودم نسبت داده میشه. این حرف صد راست که مستقیم همه رو به خدا نسبت نمیده، میره اول به وسائط فیض نسبت میده، و چون وسائط فیض مستندن به خدا، همه رو منتهی به خدا میکنه. این توجیه ایشونه که حالا توجیه بدی به نظر نمیرسه.
بعد از زیر شوقه از فرعی و گروه جبری و مجبره چیز در نمیاد، همین گروهی که مثلا کار بنی امیه رو توجیه میکردن علمای اون زمان که یزید این کارو نکرد، خدا این کارو کرد، یه طور مثلا فرعی ازش در نمیاد.
ببینید خدا که این کارو ورشدم، خدا همه کارهای ما باید به خدا مستند بشه، ولی مستند به چه صورت؟ مثلا فرض کنید اربعه رو ما جعل میکنیم، زوجیت حاصل میشه، زوجیت هم جعل کردیم یا نه؟ زوجیت ما جعل نکردیم، ولی به ما نسبت داده میشه. ما اربعه رو جعل کردیم، چهار تا سیب آوردیم اینجا گذاشتیم، اون کاری که ما کردیم چی بود؟ چهار تا سیب اینجا گذاشتیم. یا به تعبیر یه خورده وسیع‌تر، عدد چهار رو ایجاد کردیم در این موطن، زوجیت هم آمد، زوجیت آمد، زوجیت رو ما ایجاد کردیم، یا با وجود اربعه آمد، مثلا با وجود اربعه آمد، ولی به ما نسبت داده میشه. خداوند وجود ما رو جعل میکنه، وجود محدود ما رو جعل میکنه، اون حد چی؟ حدم جعل میکنه که ماهیت، گفتن ماهیت جعل نمیشه، ماهیت لازم وجوده، امکانی که لازم وجود اونم جعل میکنه، نه هیچ کنم اینا جعل نمیکنه، جعل مستقیم به وجود تعلق میگیره، اونم توش هست. خداوند وجود این مجرم رو میآفرینه، قدرت رو این مجرم میده، اراده میده، جرم و غیر جرم هم بهش تفهیم میکنه. بعد این شخص اقدام میکنه، قدرت اقدام هم بهش میده، کمون اراده است، حرکت و همین رو خدا بهش میده. این آدم به مقتضای تربیتی که داره این تمام این ابزار رو به سمت فلان چیز سوق میده، به سمت فلان چیز سوق میده و اون سوق میده. خب قدرت سوق دادن خدا بهش داده، اما اینطوره که اراده خودش هم، خود این آدم دخالت کرده. درسته اراده رو خدا بهش داده، ولی بهش گفته این ارادت رو به این تعلق نده و او تعلق داده. تعلق دادن هم قدرتش خدا داده، خیلی اینجاها ظریف میشه، ولی بالاخره این با ارادهش این کار کرده. نمیخوام بگیم خدا کرده، خدا تعلق نداده، این تعلق داده، ولی با تمام ابزاری که خدا در اختیارش گذاشته. حتی اون وقتی هم که داشته تعلق میداده، خدا میتونسته جلوی تعلق دادنشو بگیره، ند گرفته. حالا یه تشبیه ناقص رو بکنیم، مثل این که بچه بلند میشه را میره و شما بلندش میکنید، وای میسونیدش که را بره، بعد این خود جلو میره میفته زمین. زمین افتادن به شما نسبت داده میشه، نه به ضعف او. شما میتونستید اون وقتی که این داشت را میرفت زیر بغلش رو بگیرید نذارید بیفته زمین، ولی ولش کردید تو افتاد. یه همچین وضعی در مورد خود ما معتقدیم که خدا میتونه دست ما رو بگیره، ارادهش حاکم بر اراده ماست، ولی خودش اجازه داده که ما اراده رو در اونجا که میخوام به کار ببریم، و میتونه سجلوی ما رو بگیره نگرفته. ولی چون اراده رو به ما داده و تمام اون چه که برای یک فعل لازمه در اختیار من گذاشته، ما این کار رو میگیم من عند الله، ولی اون که این کار رو ظاهر کرده منم، اون که این کار رو ظاهر کرده منم با اراده خودم. خداوند رو مشاد منتها میدانند، مشا منتها میدانند، میگن در انتهای این سلسله علل خداست، نه مباشرته. اونا خیلی راحته، اونا خیلی راحته، ولی کسانی که میگن مباشرتا این کار به توسط خدا انجام میشه، که عرفا میگن و صدرانگه، اونها معتقدن به این صورت که خداوند میتوانست اینجوری انجام بدهد، رها کرد تا اونجوری انجام شد، ولی بازم کار به خدا نسبت داده میشه به این معنا که همه وسایل رو خدا در اختیار گذاشته، نه خدا این کار انجام داد، خدا از این کار نهی کرد، معنا نداره انجام بده.
استاد مشا چجوری تبیین میکنه این موضوع رو؟
مشا میگه اراده رو خدا به ما داد، قدرت رو داد، علم رو داد، وجود رو داد، ما هم کار کردیم. این کار به من نسبت داده میشه و چون من به خدا نسبت داده میشم، با واسطه من کار به خدا نسبت داده میشه. خدا رو مباشر کار قرار نمیده، خدا رو مباشر کار قرار نمیده، من مباشر کارم، خدا رو از کار قطع میکنه. بعد میگه چون این کار رو تو انجام دادی و تو را خدا موجود کرده، پس این کار با واسطه تو به خدا نسبت داده میشه. نظیرش در خود ما هست، ما قدرت عقل داریم که کلیات رو درک میکنیم، ولی به واسطه عقلی که میتواند کلی رو درک بکن، به واسطه عقل کلی رو درک میکنیم و به واسطه چشمی که میتواند جزئی رو درک کند، عقل من جزئی رو درک میکنه، عقل من با واسطه جزئی رو درک میکنه، مستقیم جزئی رو درک نمیکنه، بلکه با واسطه درک میکنه. ادراک جزئیات به نفس من، نفس که نفس ناطقه است، نفس عاقل است، نسبت داده میشه مطابق با توسط باصره. اما وقتی تعقل میکنم میگن خودم تعقل کردم. اینطوره که شیء به واسطه منسوب است و ما به ذوالواسطه هم نسبتش میدیم. چرا؟ چون ذوالواسطه واسطه را آفریده، ولی خود واسطه کاری کرده. عرض میکنم این مقدار دقیقه، ولی خب دیگه این توضیحاتش که داده میشه مسئله جبر رو به این صورت حل میکنه. مسئله جبر در توحید صدوق به وسیله روایت امام رضا علیه السلام حل شده. که حضرت میفرمند خدا به شما اراده داده و ارادش حاکم بر اراده شماست. اگر ارادتون رو در کار خیر به کار بردید، هیچ وقت خدا مانع نمیشه، میذاره که کارتون رو انجام بدید. اما اگر در کار شر به کارش بردید، اونجا هم میذاره شما انجام بدید، ولی گاهی ترحم انجلتون میگیره. وقت ممکنه حال شما، این تقریبا روایتیست که مفاد روایت که نست کرده، ممکنه شما اشکال کنید که بعضی اوقات کار خیر هم میخوام انجام بدیم جلوش گرفته میشه، اقدام میکنیم کار خیر انجام نمیشه. اون جوابش روشنه، کار خیر توفیق هم میخواد، توفیق قابلیت هم میخواد. اگر من قابلیت نداشته باشم خدا توفیقو نمیده. وقتی توفیق ندارم کار خیر انجام نمیشه. یعنی اینطور نیست که کار خیر من مستقلا بتونم انجام بدم، با تایید الهی بد انجام بدم، ولی خدا تایید نمیکنه. چرا؟ چون من قابلیت ندارم. و من بارها عرض کردم خداوند هیچ وقت گوهر رو در مزبله نمیندازه، چه یعنی فیض خودشو در جایی که قابل نیست قرار نمیده، و الا در واقع مثل این که گوهر تو مزبله بیندازه. توفیق به کسی میده که قابلیت توفیق داشته باشه، خیر رو در دست کسی اجرا میکنه که قابلیت داشته باشه، ولی خودش ندونه قابله، خودش نمیدونه این قابلیت از کجا میاد، ولی خدا خبر داره، بهش که کار خیلی در اختیارش میشه. خب بس بیرون رفتیم، بریم سراغ بحث خودمون. صفحه 38 سطر اول. فیکون البارئ تاما، با فای تفریم میاره خداوند یکون تاما. چرا تامه؟ چون قایت همه موجودات ناقصه و همه موجودات ناقص به سمت این قایت میان. پس با تمام باشه که نقص موجودات دیگر جبران کنه. تامه به معنای متمم، هم به معنای اینکه خودش همه چیز رو دارد، هم به معنای اینکه متمم بقیه است. و فوق تمام، این فوق تمام یعنی متمم، هم تام است که همه کمالات رو بالفعل دارد، هم فوق تمام است یعنی متمم بقیه است. و کل تام، این کل تام متوجه کنید به کسرم بخونید، خود مصحح هم به کسر ضبط کرده، مضافندنه فوقه، فوق تمام است و فوق کل تام است. تام موجودات عقلی ما میگیم تام، خدا فوق همه اونهاست. نه تنها خودش تامه، بلکه فوق هر تامی هست، که هر تام یعنی عقول، که همشون تامن، خدا فوق همه اونهاست. دوباره نتیجه میگیره فوق تمام، چون فوق همه تام هاست، پس میشه گفت اصلا فوق تمامه. تمامیت همه تام ها رو ملاحظه کنید، خدا فوق همه است، یعنی تمامیت رو اون داده، همه تمامیت ها رو داده. موجودات ناقص بالاخره به تمامیت میرسن، اون تمامیتشون خدا داده. لما عرفته من انه لیس شأنون لیس فیه شأنه، دلیل بر تمامیت نیست، دلیل بر فوق تمامیته. ضمیر فیه برمیگرده به شأن، ضمیر شأنه برمیگرده به خدا. شأنی وجود لیس اول لیس تام است. شأنی در جهان وجود ندارد که در اون شأن شأن خدا نباشد. ظهوری در جهان وجود ندارد که در اون ظهور ظهور خدا نباشد. همه ظهورها از آن اوست. پس هر کمالی است مال اوست، هر ظهور کمالی است مال اوست. چون خودش کامل است پس تمام است، چون همه شؤون مال اوست پس فوق تمام است. همه شؤون مال اوست، یعنی اینطور نیست که شأنی از جای دیگر بیاد، تمام شؤون هم اون میده. تمام همه موجودات شأن او هستن، همه کمالات همه موجودات شأن او هستن. پس او فوق تمام دیگه. فوق تمام یعنی همه وجودات رو او تامین میکنه، همه کمالات رو او تامین میکنه. به تعبیری که ما در اینجا میگیم همه شؤون رو او تامین میکنه، همه شؤون شأن او هستن، همه ظهورات ظهور اونه. از این جهت میشه فوق تمام.
شأن همه کماله.
شأن یعنی، شأن یعنی همون ظهور،
جلوه.
شأن یعنی جلوه. فکل ما سواه مفتقرون الی. این فکل ما سواه مفتقرون الی باز بیان همون فوق تمام بودنش.
انتم الفقراء الی
الله. انتم الفقراء الی الله. ولی افتقار الی، اینو توجه کنید، افتقار رو بعضی ها ممکنه اینطوری فکر کنن اون امکانی که ما داریم فقر ماست. خب این یه خود ناقصه، این بیان ناقصیه. معنیش اینه که ذات من فقیر نیست، اون امکان فقر منه و اون عامل فقره. من میشم فقیر، نبشم فقر. ذات من میشه فقیر، یعنی خود ذات محتاج نیست.
از عوارض ذات میشه
فقر، از عوارضشه. پس ذات فقیر نیست. این مهم، این مطلبه. اگر ما فقر رو تو خود ذات بردیم و گفتیم ما فقریم نه فقیریم، نه ذاتون ثبت له الفقر. اگه بگم ذاتون ثبت له الفقر، ثبت له الفقر نشون میده که فقر جدای از ذات است و برای ذات ثابت است. وقت ذات میشه غنی، وقتی فقر برای ثابت میشه میشه فقیر، و این درست نیست. پس باید اصلا بگیم ما فقریم نه ذات، ذات نه فقیر، یعنی ذاتون ثبت له الفقر، بلکه فقر. صدر الان در اینجا اشاره میکنه، میگه فقر مقوم ذات هر انسانی است. فقر مقوم ذات هر ممکن نیست، مقوم ذاته. که اگه فقر رو ازش بگیری اصلا ذاتش نیست، ذاتش باقی نمیمونه. نه اینکه ذاتی دارد با صفت فقر که اگه فقر رو ازش گرفتی ذاتش بماند، بلکه اصلا ذاتش فقره، به طوری که فقر رو ازش بگیری مثل که ذاتش ازش گرفتی و چیزی باقی نمیمونه. این رو ایشون میفهمد. من در امکانی که گفتم بیان کردم، چون قبلا امکان ماهوی رو گفت، امکان فقیر هم گفت. در امکان ماهوی ایشون تابع فلاسفه دیگر شد، ولی در امکان فقری که خودش رو مبدأ دید اینطور بیان کرد که اصلا این وجودی که من دارم و ذات من رو تشکیل داده، این وجود فقره، نه این وجود فقیره، ولی اصلا فقره. امکان فقری قائل شد که خود وجود فقیره، نه اینکه من امکان ماهوی داشته باشم و این امکان وصف من باشه. حالا عبارت توجه کنید. ولی افتقار الیه تعالی گویا مقوم ذات غیر خداست. کما مرت الاشاره الیه، کجا اشاره کردیم؟ من معنا من معنا اون بیان برای اشاره است. اون اشاره عبارت بود از معنای امکان در وجودی که فاقرت و زباته، امکان در وجود نه امکان در ماهیت. امکان در ماهیت همه گفته بودن، ما قبول داشتیم، ولی ما امکان در وجود رو هم گفتیم، امکان در وجوداتی که ذاتشون فقیره، یعنی ذات وجودشون فقیره، که اصلا از خود وجود فقیره. اونجا بحث کردیم، امکان فقری رو بیان کردیم و در امکان فقری مشخص شد که فقر مقوم ذات ماست و اصلا ذات ما همون فقره. اینطور نیست که ما یه ذاتی داشته باشیم که فقر براش ثابت باشه. این بحث تموم شد. برمیگردیم به قبل. قبلا ما بیان کردیم که موجوداتی داریم که حادثند، حادث زمانی هند، حادث ذاتی که خب همه غیر واجب تالا همه حادث ذاتی هند. اما بیان کردیم که ما یه موجودات حادث زمانی هم داریم که اینها قبلا نبودن، قبلا در زمان قبل نبودن و الان موجودند. چرا الان موجودند؟ چون استعدادشون الان آمد، یعنی این استعداد از مراحل دور شروع کرد، تو اصلاب مثلا در بین ما انسان ها در اصلاب آوای سابقه بودیم، در ارحام امهات قبلی بودیم، اما استعدادی نداشتیم که ما رو به وجود بیاره، استعدادهای دور بود یا قوه بود. همینطور این استعداد یا قوه حرکت کرد آمد تا به پدر، در پدر مادر ما قرار گرفت، اون وقت استعداد من نوبتش شد و ما متولد شدیم. پس علت حدوث این است که استعداد ما استعداد تامی نبود، آمد تا حالا تام شد، تام که شد ما متولد شدیم، لحظه فاصله نشد. به محضی که تام شدیم فیض الهی رسید ما رو موجود کرد. اگر استعداد ما تام بود ما دائم الوجود بودیم. اگر استعدادمون تام بود احتیاج نداشت که با حرکت به تمامیت و کمال برسه، خب در همون ازل ما موجود میشدیم دیگه و دائما موجود بودیم. پس حوادث اگر استعدادشون تام بود همشون دائم الوجود بودند، دیگه حادث الوجود نمی شدند. حالا حادث الوجودن به خاطر این که استعدادشون تام نیست، بلکه بعدن تام میشه. اون وقتی که تام میشه بلا فاصله موجود میشن، بدون تراخی و بدون فاصله. عبارت توجه کنید، ولو کانت الحوادث، منظور حوادث زمانی است. اگر حوادث زمانی تام متل قوه بودند، استعداد نمیگه، قوه میگه، تعبیرش تعبیر دقیقیه، چون در اصطلاح بر اون امکانهای دور اطلاق استعداد نمیشه. مثلا این عنصر گفته نمیشه استعداد انسان شدن داره، میگن قوه انسان شدن داره. بیاد این عنصر بره توی مثلا عنصر خاک، بیاد بره توی ریشه گیاه، گیاه تبدیل بشه به میوه، میوه رو انسانی بخورد، انسان این میوه تبدیل بشه به غذا، غذا تبدیل بشه به نطفه، نطفه بیاد علقه مزقه تا خسته بشه انسان. این قسمت از خاک توانایی دارد که انسان شود، به شرطی این مراحلی که گفتم بگذرونه. اون امکان دورش رو بهش نمیگن استعداد، میگن قوه. این خاک قوه انسان شدن داره، ولی وقتی به مرحله نطفه میرسه میگن استعداد انسان شدن داره. در نطفه که دیگه نزدیک به فعلیت، تعبیر به استعداد میشه. اونایی که دور از فعلیت هم قوه گفته میشه، استعداد گفته نمیشه. این یه اصطلاحی که خودشون جعل کردن و رعایتش هم میکنن. حالا ایشون میگه که اگر حوادث تامت القوه بودن، چون استعداد در اون آخرها تام میشه، استعداد پیدا میشه و تام میشه، ولی قبلها قوه است استعداد نیست، لذا تعبیر به استعداد نمی کنه. میگه اگر حوادث قوهشون تام بود در ازل یافت میشدند و دائم الوجود بودند، ولو کانت الحوادث تامت القوه علا قبول الافاظ فی هویتها. قوهی که توان، قوه یعنی توانایی، توانایی که بر قبول افاظ داشتند، این قوه درشون تام بود، در هویتشون تام بود. این فی هویتها رو ما متعلق به تام گرفتن، اشکالی نداره، ولی بهتر اینه که متعلق به افاظه باشه. افاظه‌ای که مربوط به هویتشونه، اگر قبول این افاظه، در قبول این افاظه تام بودن، یعنی استعدادشون تام بود، لکانت موجودتن دائما، حوادث دائما موجود بود. ولی حالا چون قوهشون تام نیست، دائما موجود نیستن، همون وقتی که قوه تام میشه اون وقت موجود میشه.
هویت‌ها یعنی وجودات ها،
هویت یعنی وجودات. لکنها یعنی لکن این حوادث، همانا تمام میشود امکاناتشون و به تعبیری دیگه استعداداتی که برای وجود دارن، للوجود متعلق به استعداده و متعلق به امکانات، امکانات و استعدادی که برای وجود دارن تمام میشود، نه از اول بلکه با تغییراتی که حاصل میشه، تغییراتی حاصل میشه از نسلهای قبل شروع میشه، تغییر پشت تغییر اتفاق میفته تا برسه به اون تغییرهای آخری که اونجا استعداد تام میشه. به تغییرات تعرض لها این للحوادث شیئن بعد شیئن، یعنی به تدریج، فیتم به این تغییرات قوه اون حوادث بر وجود، استعدادشون تمام میشه، قوهشون تمام میشه، دیگه قابله که بکنیم بگیم استعداد. فاذا تمت قوتها، وقتی قوه این حوادث تمام شد و استعدادشون کامل شد، وجدت این حوادث بلا مهلت و تراخن، یعنی بدون فاصله و بدون مهلت یافت میشه. خب حالا ایشون میخواد نتیجه بگیره از مباحث گذشته، دو تا نتیجه میگیره. یه نتیجه اینه که فاعل، فاعل حدوث است یا فاعل وجود؟ اینو در جلسه گذشته گفتیم. حدوث رو وقتی تحلیل میکنیم میبینیم یه عدم توشه، یه وجود توشه، یه وعدیت وجود نسبت به عدم توشه. این سه چیز تو حدوث هست. عدم رو مستند به فاعل نمی کنیم، چون عدم چیزی نیست که فقط مستند به فاعل بشه. وعدیت وجود وعدیت وجود نسبت به عدم، این وعدیت هم امر ضروری و واجبه برای چنین وجودی، و امر ضروری هم فاعل نمیخواد، امر ممتنع فاعل نمیخواد چون موجود نمیشه، امر ضروری هم فاعل نمیخواد چون احتیاج به فاعل نداره، ضروریه، فقط امر ممکنه که فاعل میخواد. پس اگر این وعدیت امری ضروری، فاعل نمیخواد، و ضروری هم هست پس فاعل نمیخواد. خب پس عدم فاعل نخواست، وعدیت فاعل نخواست، باقی میمونه وجود، وجود فاعل میخواد. خب اگر کسی بگوید حدوث فعل فاعل است، درست گفته ولی دقیق نگفته. اگر بگوید وجود فعل فاعل است، دقیق گفته. یعنی وقتی میگه حدوث فعل فاعل است، چیزهایی رو در فعل فاعل دخالت میده که دخالت نداشت، عدم رو دخالت میده، بعدیت هم دخالت میده، این دوتا دخالت نداشتن، لذا دقیق حرف نمیزنه. بله حدوث بالعرض فعل فاعله، بالعرض یعنی به واسطه اون وجودی که درش هست. دقت کن چی عرض میکنه؟ حدوث به خاطر اون وجودی که درش هست میشه فعل فاعل، خودش فعل فاعل نیست، به خاطر وجودی که درش هست میشه فعل فاعل. پس بالعرض فعل فاعل است، اونی که به ذات فعل فاعل است وجود است. حالا برعکس کنید، این فاعل بالعرض فاعل حدوث است، به ذات فاعل وجود است. اول توجه این از طرف فعل آمدن، فعل گفتم حدوثه و تو این گفتم وجوده، بعد گفتم که تو این فعل، کنار این فعل دو چیزی دیگه هم هست، یکی عدم یکی بعدیت، که هیچ کدوم از این دوتا به فاعل مستند نیستن. حالا اگر من فعل رو عبارت از حدوث گرفتم و حدوث رو به فاعل نسبت دادم، این حدوث فعل بلعرز است برای فاعل، یعنی فعل با واسطه، اما وجود فعل به ذات، یعنی فعل بی واسطه، یعنی خود وجود فعله بدون واسطه، اما اون حدوث با واسطه وجودی که درش مخوزه فعله، خودش فعل نیست، به واسطه وجود فعله. حالا برعکسش میکنه، فاعل نسبت به این حدوث میشود فاعل بالعرض، نسبت به وجود میشه فاعل به ذات. این تعبیر صدراست که این تعبیر از مباحث گذشته به دست آمد. فثبت به ما ذکرنا که فاعل لیس به ذات سبب للحدوث، بل به ذات سبب است للوجود، و سببیتش برای حدوث بالعرض است. یعنی اگر فاعل رو فاعل و حدوث بگیریم مجاز گفتیم، در صورتی حقیقت میگیم که فاعل فاعل وجود گرفته شود. این مطلب اول. مطلب دوم این بود که در همین مباحث امروز بیان کردیم که افتقار الالله مقوم همه وجودات امکانی است، مقوم و در ذاتشون دخالت داره. پس علت احتیاج، علت احتیاج همون
علت ایجاد فقره،
علت احتیاج همون فقره. یعنی علت این که ما فاعل میخواییم اینه که فقر داریم، هیچ غنا نداریم، لذا در همه چی فاعل میخواییم. اگر ما فقر نداشتیم فاعل نمیخواستیم. علت این که احتیاج به فاعل داریم فقرمونه، اگر فقر نداشتیم فاعل نمیخواستیم. پس علت حاجت امکانه، امکان یعنی فقر، امکان فقری، امکان ماهوی هم ایشون علت حاجت میدونه، اما در مذهبی که متوسطه، حدوث رو علت حاجت نمیدونه. امکان فقری رو در مذهب متوسطش منشأ حاجت میدونه، امکان ماهوی رو اشتباه گفتم، امکان فقری رو، امکان ماهوی رو در مذهب متوسطش منشأ حاجت میدونه، امکان فقری رو در مذهب عالی، یعنی آخرین انتخابش.
چرا متوسط مثلا؟
بله،
چرا توضیح متوسط؟
امکان فقری رو متوسط میدونه.
متوسط
ببینید، ایشون گاهی با مبنای مشاء موافقت میکنه، این مذهب متوسطشه، بعد ترقی میکنه میره مطلب بالاتری میگه، میگن مذهب عالیشه. صدر اصلا قانونش اینطوره، در اسفار ملاحظه کنید یه فصل میاره مذهب خودشون میگه، بعد میبینید در فصل بعدی بازم مذهب خودشون میگه، تفاوت داره من مذهب قبلی. گفته میشه اون قبلی مذهب متوسطشه، این بعدی مذهب راقیشه. یعنی ایشون میگه اگر بخواهی در فلسفه صاحب نظر بشی، اول نظرت به این سمت جلب میشه، بعدن یه خورده عمیق‌تر بشی نظرت به سمت جلوتر میره. لذا در مسیر تکامل فلسفه باید متوسط رو اول بگیم، راقی رو بعدن بگیم. ایشون قانونش اینطوره. حالا امکان ماهوی رو، حدوث رو منشأ چیز نمیدونه، منشأ حاجت نمیدونه، ولی امکان ماهوی رو منشأ حاجت میدونه، امکان فقری رو منشأ حاجت میدونه. امکان ماهوی رو در مذهب متوسطش، امکان فقری در مذهب راقیش. الان میخواد با مذهب راقیش حرف بزنه، الان میگه علت حاجت همون فقر ذاتیه، فقر ذاتی همون امکان فقریه، که امکان در وجوداته نه امکان در ماهیات. روشن چی دارم عرض میکنم؟ و ظهر صدق قول حکما که میگوین علت حاجت به علت، سبب حاجت به علت و احتیاج به علت، حدوث نیست بلکه امکان است. تا اینجا با حکما داره موافقت میکنه، اونا گفتن امکان، اینشون هم میگه امکان. بعد اشاره میکنه بالمعنی الذی ذکرنا فی امکان الوجودات، نه امکان ماهیات، به همون معنی که در امکان وجودات گفتیم. یعنی اینجا یه پله از فلاسفه دیگه میره بالاتر. اونا گفتن سبب حاجت امکانه، ایشون میقبوله سبب حاجت امکانه. بعد میگه اما اون امکانی که من میگم که امکان فقریست و امکان مربوط به باب وجوداته.